چرا عاقبت افراد انقلابی اینقدر با هم متفاوته؟ این سرنوشت و آینده های مختلف افراد یه نهضت اجتماعی از کجا میاد؟ چرا خیلی از اونا تا آخر پای کار اون آرمان یا ایدئولوژیشون نمیمونن؟ انگار به اون اهداف و یا به اون آرمانای اولیه که یه زمانی خیلی سفت و سخت ازش دفاع میکردن پشت پا میزنن. شعار این که باید به لحاظ مادی زندگی ساده‌ای داشت رو میدادن، ولی بعد از گذشت اون روزای اولیه نهضت معلوم میشه اون شعار واقعی نبوده. یه زندگی به اصطلاح لاکچری برای خودشون دست و پا میکنن و خونه‌های خیلی بزرگ میخرن و ماشینای لوکس سوار میشن، خلاف شعارهای اولیه‌شون. یعنی اگه روز اول انقلاب میگفتی یکی داره این کارو میکنه، احتمالاً با اون آدم مبارزه میکردن، یا اصلا روز اول به خاطر کنار زدن همین جور آدم ها دست به انقلاب زده بودن، ولی حالا خودشون هم اون شکلی شدن. مثلا براشون عدالت خیلی پررنگ بوده، ولی کم کم اصلا خودش به عنوان یه آدم ضد عدالت شناخته میشه. اینجا ممکنه ما بگیم خب همه این آدم ها اینجوری هن و سر و تا یک کرباسن، اما واقعا آدمایی که به دنبال یک انقلاب یا یه نهضت اجتماعی هستن یه جورن؟ به نظرم واضحه که فرق دارن. حالا فرقشون چیه؟ نویسنده کتاب میخواد برای جواب به این سوال از دین کمک بگیره. یه برداشت اولیه از قرآن داره، بعدم با اضافه کردن یه تحلیل به اون سعی میکنه یه دستبندی از این آدمها ارائه بده. شاید ما تو نگاه اول فکر کنیم دین تو این زمینه حرف خاصی نزده. به همین خاطر برداشت نویسنده اینجا یه فهم نو و تا حدی خلاقانه است. کتاب سگونه اسلام اثر سید محمد حسین بهشتی. سلام، شما شنونده قسمت دوم پادکست کتاب دین هستید. این پادکست میخواد کتابایی که مرتبط به موضوع دین هستن رو برای شما گزارش کنه، یعنی یه خلاصه ای از اون محتوا رو در قالب یه پادکست حدوداً یک ساعته به شما ارائه بده. اگر دوست داشتید و موضوع کتاب و محتوای اون به طور کلی براتون جذاب بود، برید اون کتاب رو بخونید. تلاش ما اینه که بتونیم یک گزارش دقیق از چیزی که نویسنده گفته به شما ارائه بکنیم، اما دست آخر هر چقدر هم که گزارش ما دقیق باشه جای خوندن خود کتاب رو نمیگیره. خب بریم سراغ خود کتاب. کتاب سگونه اسلام یکی از معروف‌ترین کتاب‌های آقای بهشتیه. این کتاب یه سخنرانی طولانیه که در جمع انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا در سال 57 شمسی توی اتریش برگزار شده. خود نویسنده یا همون سخنران از نفرات اصلی یه نهضت بوده، تو متن یه انقلاب بوده همون موقع، و نه تنها از بُعد نظری داره این حرفا رو میزنه، بلکه یه نگاه عملیاتی هم داره. حتی دانشجوهایی هم که اونجا نشسته بودن، دقت کنید داریم میگیم سال 1357، دانشجوهایی هم که اونجا بودن میخواستن یه کار عملیاتی برای این نهضت بکنن. گفتم نویسنده کتاب علاوه بر این که یه فعال سیاسی اجتماعی، ابعاد شخصیتی دیگه‌ای هم داره. یعنی آدم درس خونده و به اصطلاح آکادمیکی بوده، تو نوجوانی وارد حوزه میشه، اول تو اصفهان بوده محل تولدش، بعد میره به حوزه علمی قم، اونجا طلبه برجسته‌ای بوده به اذعان خیلی‌ها و به مرحله اجتهاد رسیده و مجتهد بوده، یعنی فقه میدونسته و قدرت استنباط از دین رو داشته. از اون طرف دکترای فلسفه میگیره، یه مدتی میره آلمان و اونجا اداره مسجد هامبورگ رو بر عهده میگیره و به خاطر همین زبان آلمانیش هم خوب بوده، انگلیسی هم بلد بوده و صحبت میکرده. این چند بعدی بودنش شخصیت بهشتی رو خیلی شخصیت جذابی میکنه. یعنی کسی که هم آدم علمیه، هم یه شناخت خوبی از دنیا داره، در این حال خیلی آدم عملیاتی و اهل کار تشکیلاتیه. مثلا خودش میگه که من اولین کارهای تشکیلاتی و جمعیم رو تو 28 مرداد انجام دادم، 28 مرداد 32 که اون موقع 24 سالش بوده حدودا. تو تجمعات شرکت میکرده، سخنرانی میکرده. یه جا میگه که اتفاقا از همون موقع من یه ضعف رو، همین ضعف انسانی و آدمها و نیروهایی که به درد کار جمعی بخورن دیدم. اینو تو ذهنتون داشته باشی، توی کتاب هم احتمالا این رو ببینید. این نگاه تربیتی و نگاه انسانی موجب میشه که خودش هم یه دبیرستان تأسیس بکنه تو قم. بعد چند سال بنیانگذار یه حوزه علمیه هم میشه، حوزه حقانی، و یه رویکرد تحولی و متفاوت رو تو درس خوندن طلبه ها اونجا با چند نفر دیگه پایه‌گذاری میکنه. کلن آدم جالبی بوده از این جهت، و این حرفایی که داره میزنه هم پشتوانه نظری داره هم پشتوانه عملی. بعد از انقلاب اسلامی سال 57 هم بهشتی جز 10 نفر اصلی انقلاب به شمار میره. عضو شورای انقلاب بوده، بعدم میشه رئیس قوه قضاییه به یه معنا، چون اون موقع اسمش فرق میکرده. بعد هم نهایتاً 3 سال بعد از انقلاب توی بمبگذاری حزب جمهوری شهید میشه. حزب جمهوری هم خودش داستان جدایی داره. البته واقعا اینا بخش کوچیکی از زندگی بهشتی بود. زندگی بهشتی خیلی جزئیات داره. زندگیش پر از کارهای بزرگ و خصوصا خیلی تاثیرگذار از نهادهای مختلفی که پایه‌گذاری میکنه، از نقشش توی قانون اساسی فعلی ایران و یا آدمای مهمی که به نوعی تربیت میکنه و بعدن منشأ کارهای بزرگی میشن، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب. جالبه با اینکه بیش از 40 سال از شهادتش میگذره، اندیشاش هنوز هم برای نخبگان و عموم جامعه تازگی داره و محل رجوعه. کلیپای کوتاه از سخنرانیاش همچنان تو گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. به نظر میرسه که با اینکه جزئیات زیادی از زندگیش هست، ولی این جزئیات خیلی پراکندن. جا داره یه کسایی واقعا روی زندگیش کار بکنن و اصطلاحاً بهشتی شناس بشن. جای کتابای خوب درباره بهشتی و بررسی وجوه مثبت و منفی زندگیش هنوز خالیه و بخشای زیادی از این زندگی 53 ساله مؤثر هنوز ناشناخته است. حالا بریم سراغ خود کتاب. نویسنده با این شروع میکنه که ما 2 گونه اسلام داریم، یعنی قرآن از 2 مدل اسلام برای ما صحبت کرده. البته یه گونه دیگه هم آخر قصه به این 3 گونه اضافه میکنه که جلوتر راجبش صحبت میکنیم. اما آقای بهشتی ادعا میکنه که این گونه سوم توی قرآن به صورت مستقیم بهش اشاره نشده. حالا این 2 گونه اسلام چیان؟ نویسنده میگه گونه اول اون نوع اسلامیه که اسلام مصلحتی و تابعیتیه. یعنی چی؟ نویسنده اینجوری میگه اسلام یعنی پذیرش کامل، یعنی تسلیم بودن. قرآن خطاب میکنه به اون کسایی که میگن اسلام آوردیم، چی میگه؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. اعراب اومدن گفتن که ما ایمان آوردیم. بهشون بگو که اصلا ایمان نیاوردین، بلکه اسلام آوردین. نویسنده میگه این خطابی که قرآن به اعراب میکنه و میگه شما ایمان نیاوردین، همون اسلام مصلحتیه، همون اسلامیه که وارد قلب ها نشده. میگه نوع دیگه اسلام در مقابل این نوع اوله، یعنی اسلام قلبی، اسلام راستین و واقعی، پذیرفتنی که از عمق جان اتفاق افتاده، نه به خاطر یه سری مصالح و منافع و عواملی از این دست به وجود اومده باشه، بلکه یه اعتقاد واقعیه. نویسنده برای توضیح این دو گونه آیات متعددی رو هم میاره که میتونید به کتاب مراجعه بکنید و جزئیاتش رو ببینید. از دل همین آیات شروع میکنه و ویژگی های هر گروه رو توضیح میده. مثلا میگه اون گروه اول، گروه اسلام واقعی و قلبی، اونان که در راه خدا با اموال و جانهاشون جهاد میکنن. اما اینجا نویسنده یه پل دیگه ای میخواد بزنه. این دو نوع اسلام رو تو ذهنتون داشته باشید. اینجا از آیات قرآن و فضای قرآن بیرون میاد و میره سراغ این که آقا اصلا توی هر نهضت و هر انقلاب گروه های مختلفی وجود دارن. اینم ربطی به اسلام و غیر اسلام و اینا نداره. هر نهضت اجتماعی، هر حرکتی اگه بخواد اتفاق بیفته، گروه های مختلفی رو میتونیم تحلیل بکنیم که به این حرکت اجتماعی پیوند میخورن. اینجا مثلا از یک بحث دینی و اینا استفاده نمیکنه ها، شاید بگیم یه تحلیل غیر دینیه یا علوم اجتماعی طوره. بهشتی میگه به طور کلی 5 دسته و گروه وجود دارن که به یه انقلاب یا یه نهضت ملحق میشن. جلوتر مفصل اون 5 دسته رو توضیح میدیم، اما الان یه دید کلی بدیم. چی شد که از اون دو گونه اسلامی که قرآن داشت ترسیم میکرد میریم سراغ 5 دسته آدمی که به انقلاب ها ملحق میشن؟ بهشتی پیشفرضی داره که تو آثار دیگش و اصلاً کل فعالیت‌های زندگیش پررنگه. اونم این که بهشتی ماهیت اسلام رو یه تحول اجتماعی میدونه، یه انقلاب میدونه و بر طبق همین میخواد این دو گونه اسلامی که قرآن داره بیان میکنه رو یه جورایی وصل بکنه به این 5 دسته‌ای که به تعبیر خودش تو هر نهضت مسلکی یا ایدئولوژیکی وجود دارن و تحلیل دینیش رو اینجوری کامل میکنه. حالا بریم سراغ این که ببینیم این 5 گروهی که به نهضت‌های مسلکی و ایدئولوژیک رو میارن هر کدومشون چه ویژگی‌هایی دارن. بهشتی میگه گروه اول اون آدمایین که قلبشون برای اون حقیقتی که سالهاست دنبالش هستن میتپه. الان رسیدن به این که آها، ما اون چیزی که دنبالش بودیم رو پیدا کردیم. به تعبیر نویسنده اینا جستجوگران راستین حقجوان. مثلا یه کسی دغدغه عدالت داشته، سالها از بچگیش مورد ظلم قرار گرفته و عدالت گم شدهش بوده، عمری براش جنگیده. وقتی که یه ایدئولوژی میاد میگه که من عدالت برام مهمه و میخوام محققش کنم، جذبش میشه. واقعا دلش برای اون آرمان میتپه. چرا عدالت؟ و یه بار دیگه هم مثال زدیم، دوباره داریم مثال میزنیم، چون واقعا تو خیلی از نهضت‌های اجتماعی خیلی وقت‌ها عدالت یا مسئله اصلیه یا جزو چند تا مسئله کلیدیه. یا مثلا دموکراسی، یه کسی میگه آقا من دموکراسی برام مهمه و اگه یه تحول اجتماعی در راستای دموکراسی باشه من پایشم. یا یه کسی گم شده خودشو در اسلام پیدا کرد و پیاده شدن اسلام و قوانین اسلام براش خیلی مهمه. اینا اون گروه اولی هن که واقعا دنبال حق هستند و حالا هر نهضتی که اونها رو دعوت بکنه و دعوتش صادقانه باشه بهش میپیوندن. پس گروه اول رو اسمشو میذاریم گروه حقجویان. اما گروه دوم اون افرادی هستن که از وضع موجودشون ناراضین. هر تغییر تازه‌ای که احتمال بدن این وضعیت قبلی رو از بین ببره همراهش میشن. یعنی اون نهی که میخوان به وضع موجود بگن خیلی پررنگ تره. به یه معنا اونا رویکرد سلبی دارن در همراهی با یک حرکت اجتماعی یا یه انقلاب. ضرب المثلی هست که میگه همراهی اینا از حب علی نیست، بلکه از بغض معاویه است. یعنی همون یه جورایی سلبیه، یه جورایی اون نه مهمه. خسته شدن از وضعیت موجود، میگن ما این حکومت رو نمیخوایم، حالا اصلا هر کسی جاش اومد اومد، مهم نیست، فقط این بره و من خیلی برام مهم نیست چی میاد جاش، همین که این بره احتمالا وضعیت بهتر میشه. این گروه دوم رو اسمشون رو میذاریم ناراضیان از وضع موجود. گروه سوم کسایی هن که یه گمشده‌ای مثل گروه اول دارن، اما گمشده‌شون خیلی متفاوته. یه جورایی اگه گروه اول دنبال حق و حقیقت و اون آرمانای بلند بودن، گروه سوم بیشتر مسئله‌شون شخصیه. آدمایی هن که دوست دارن رشد بکنن، دوست دارن به یه مقام‌های بالایی برسن، اصطلاحاً جاه طلبن و فرصت رشد و ترقی تو این وضعیت موجود پیدا نکردن یا تو زمین‌های دیگه شکست خوردن. الان حس می‌کنن موقعیت خیلی خوبیه که جزو آدم‌های اصلی یه حرکت اجتماعی باشن و بعد بتونن از این طریق یه جایگاهی تو اون جامعه برای خودشون دست و پا بکنن. به تعبیر نویسنده از این نمد یه کلاهی برای خودشون بسازن. اینا هم همراه میشن با نهضت و اتفاقا خیلی هم کارهای قهرمانانه ای میکنن و شما از بیرون که نگاه میکنی حس میکنی که این آدم چقدر آدم شجاعیه، این آدم چقدر هزینه داده برای این انقلاب. دقت کنید که خطرهای بزرگی رو به جون میخرن و شهرت هم به دست میارن. طبیعی که به دنبال این حرکات متحورانه و بی‌محابا یه شهرتی هم میاد، اما گفتیم گم شده شون با گروه اول خیلی فرق میکنه. گروه سوم رو اسمشو میذاریم جاه طلب های خطرپذیر. حالا برای بیان ویژگی گروه چهارم، نویسنده از کلمه اپورتونیست استفاده میکنه و میگه که گروه چهارم همچین آدمایی هستن. به یه معنا فرصت طلبن. فرقشون با گروه قبلی چیه؟ اینا کسایی هن که برای هدفشون مثل اون گروه قبلی خطرم نمیکنن. اتفاقا منتظر یه سفره حاضر و آماده که با بیشترین بازدهی بشینن سر اون سفره و از حاصل دسترنج بقیه استفاده بکنن، یعنی بدون زحمت به یه جاهای خوبی برسن. این گروه چهارم رو اسمشون رو میذاره فرصت طلب ها. گروه پنجم که در نگاه شهید بهشتی بیشتر افراد و مردم عادی جامعه هستن، مردم معمولی هن. به قول نویسنده پیروان مذهب زندگی آرام، دوست دارن تو پناه یه قدرتی زندگی بکنن، حالا چه قدرت دیروز باشه چه قدرت امروز. یه اصطلاحی به کار میبره نویسنده، میگه اینا بوجارن. بوجار یعنی چی؟ بوجار به کسایی میگن که تو خرمنهای گندم با استفاده از این باد گندم از کاه جدا میکنن. میگه این بوجارا برای کارشون یه نسیم میخوان، یه باد میخوان. حالا مهم نیست این باده از سمت شرق بیاد یا از غرب، یا باریکه بیاد و زندگیشونو تامین بکنه کافیه. عمده مردم هم به همین زندگی روزمره عادت کردند و خلاصه اسم گروه پنجم میذاره گروه مردم عادی یا پیروان مذهب زندگی آرام. یه بار دیگه بیایم نگاه بکنیم نویسنده میخواست چیکار بکنه. نویسنده اول رفت سراغ قرآن، گفت قرآن دو مدل اسلام رو داره مطرح میکنه، از دو گونه اسلام داره حرف میزنه. بعد اومد گفت که حالا قرآن رو اصلا ولش بکنیم، کاری به قرآن نداریم. با یه تحلیل عرفی عقلایی بریم سراغ این که تو هر انقلاب چه اتفاقی میفته و این پنج دسته رو مطرح کرد. سخنران حرفش اینه که اون گروه اولی که گفتیم، اونا دنبال حقیقتن، دنبال اون هدف عالین. اون رو اسمشو میذاره گونه اول اسلام و میگه تو آیات قرآن همون کسانی هن که ایمان واقعی آوردن و دنبال اون حقیقت هستن و اینطوری با یه نهضت با یه انقلاب همراه میشن. اما گروه های بعدی همون اسلام تابعیتی و مصلحتی هن. اون چهار گروه بعدی کسایی هن که سر منافع و مصلحت های دیگه، سر یه چیز دیگه ای اسلام میارن. اسلام اونا اسلام واقعی و راستین نیست. البته نویسنده خیلی تاکید میکنه که نباید همه این چهار گروه رو یه دسته بکنیم. گرچه قرآن هم با همین بیان میگه، یعنی آیات قرآن رو درست دو دسته کردیم، اما شاید تو قرآن هم بشه این دسته های مختلف رو دنبال کرد. Thank you. اول پادکست گفتیم که این جلسه یه کمی فضای عملیاتی و عینی و اینکه یه کاری بریم بکنیم هم داره. به خاطر همین بعد از این طرح بحث جلسه وارد اون مرحله پرسش و پاسخ میشه. شاید حتی نکات عینی تری رو هم اینجا نویسنده در امتداد اون بحثش و در پاسخ به سوالها بگه. کلن هم فضا این بوده که یه انجمن اسلامی وجود داشته، یه گروهی از آدمها دور هم بودن که گفتیم با توجه به تاریخ جلسه و فضایی که وجود داشته اینا در آستانه یک تحول اجتماعی، در آستانه یک انقلاب یا نهضت بودن. مثلا سخنران یه توصیه هایی میکنه درباره این که چطور در این مسیر جمعشون رو حفظ بکنن، آدمای جدید رو پذیرا باشن و چیزهای دیگه. ما بعضی از این سوالات برامون جذاب و مهمتر از اون مرتبط به اون طرح بحث کلی رسید، برای همین اینجا به چند تاشون میپردازیم و بقیه سوالا و جوابها رو هم پیشنهاد میکنیم برید از کتاب بخونید. چون تو کتاب سوالای مخاطبین جلسه نیومده و فقط پاسخها هست، یکی از سوالا به نظر میرسه این باشه که اون پرسشگر پرسیده آیا این دستبندی ها نهایتاً به همون دو گروه اول یعنی اسلام مصلحتی و اسلام قلبی تقسیم میشن؟ بهشتی جواب میده که درسته، گروه اول یه طرف قرار میگیره، اون 4 تا گروه دیگه هم طرف مقابل. اما میگه به یه نکتهی باید توجه بکنیم، اونم این که نباید اون 4 تا گروه رو یکاسه بکنیم. اینکه هر کدوم از اونها یه سری ویژگی های خاص خودشون رو دارن و در نتیجه روبرو شدن با اونها و راه حل داشتن برای هر کدوم خیلی خاص و منحصر به فرد میشه. مثلا میگه که گروه دوم و سوم قبل از به ثمر رسیدن نهضت به اون میپیوندن، اما گروه چهارم و پنجم چی؟ اونا یا همزمان با اون تحول اجتماعی نهضت باش همراه میشن یا حتی در شرایطی بعد از نهضت با اون همراه میشن. مثال دیگه اینه که شما از اون گروه سوم، اون جاه طلبای خطرپذیر، خیلی خطر کردن میبینی، خیلی قهرمانگری به تعبیر نویسنده میبینی و اگه بخوایم با این معیار خطر کردن و قهرمانی و اینها چهرهای اصیل رو بشناسیم، اون وقت احتمالاً ما دچار خطا میشیم. هر کدوم از این گروه ها راه حل های متفاوتی برای مواجهه نیاز دارن. بریم سراغ سوال بعد. سوال بعد اینه که ما چطور میتونیم توی حرکت اجتماعی آدما رو همراه بکنیم؟ اون دسته اولی که طرفدارای حق و مثلا اون ایدئولوژی راستین هستن چجوری زیاد میشن؟ اصلا ما راه حلی داریم که اون آدمهای دسته های دیگر رو بیاییم و یه جورایی توشون تغییر ایجاد بکنیم؟ اینجا بهشتی میگه که یکی از همون چیزایی که باید تحلیل بکنید همینه. میگه ببین، ممکنه کسی مثل اون گروه پنجمی ها بیاد سمت جمع شما، یعنی انجمن اسلامی اروپا، ولی فقط برای اینکه شما ایرانی هستید و زبانتون فارسیه این کارو بکنه. اینو شما باید بفهمید و بتونید تحلیل بکنید، اما از اون طرف هم باید آغوشتون باز باشه برای این افراد. اینجوری نباشه که پس بزنید، اتفاقا تلاش بکنید که اون تغییر رو در اون آدم ایجاد بکنید، اون انسان رو بسازید. حالا معیارایی رو هم اینجا میده، میگه که اینجا اصلا نباید عجول باشید و یه عدد حدودی از عجله هم که میده جالبه. میگه بعضیا فکر میکنن با تلاش 2-3 ساله میشه همه آدم ها به اون راه واقعی خوب و اصیل رو بیارن و وقتی تلاششون به ثمر نمیشینه افسردگی میگیرن، دل سرد میشن، دل زده میشن. و اشاره میکنه به اون کلام پیامبر که وقتی علی علیه السلام رو میخواست برای ماموریتی به یمن اعزام بکنه این رو بیان کرد که لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک مما طلعت علیه الشمس. اگر یک نفر، فقط یک نفر به دست تو هدایت بشه، بهتر از همه اون چیزهایی است که خورشید بر اونها میتابه، یعنی کل دنیا. کل دنیا ارزش کمتری داره نسبت به اینکه تو یه نفر رو بسازی، یه نفر رو آشنا بکنی با این راه اصیل. و همین رو میرسونه که ممکنه هزینه زیادی برای این کار بدی، ممکنه زمان زیادی این فرایند مثلا طول بکشه. این یه نفر قیمتش از همه منظومه شمسی بالاتره. حالا یه مثال بالاتری هم میزنه، میگه که فرض بکنید این یه دونه آدم، این یه انسان راستین به تعبیر نویسنده، شد دو نفر و هی بیشتر شد تا شد یه امت. آیه 137 سوره بقره رو اینجا میخونه که و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. میگه که این امت وسط، اون امت نمونه، دیگه ببین اون چقدر فوق‌العاده است، جامعه‌ای که اغلب آدم‌هاش از این دسته باشن. باز در ادامه یه اشاره‌ای به خودش میکنه، میگه ببین من حدود 33 سال تلاشگری دارم و 31 سال از این 33 سال رو کار جمعی کردم. سوالی که از جمعیت میپرسه اینه که میدونید که بزرگترین فقر ما چی بوده؟ آیا پول بوده؟ نمیدونم امکانات اجتماعی بوده؟ میگه همه اینها بوده، ولی از همه اینها بزرگتر اون فقر انسانی ما بوده. یعنی ما آدم اون کارو کم داشتیم. اگه یه نفر برای یه کاری داشتیم، اون نفر دویی که باید تکمیلش میکرده نبوده. اگه دو نفر باشه، نفر سومش نیست. و میگه اینو خیلی مهم بدونید، اینو خیلی خیلی مؤثر و با اهمیت بدونید. به این اشاره کردیم که این جمعی که مخاطب این سخنرانی بوده نزدیک یک اتفاق عملی یا کنش اجتماعی بوده. نتیجهش اینه که سخنران توصیه‌های عملی هم به این جماعت میکنه، مثل اینکه میگه اون خانم‌ها و آقایون، اون خانواده‌های همفکر، این کسایی که تو این مسیر همراه همند به لحاظ فکری، به لحاظ عملی، با همدیگه معاشرت داشته باشن، مانوس باشن، رفت آمد داشته باشن و این اتفاقا موجب میشه که اون خلاهای روحی راه رو برای نفوذ فسادهای مختلف باز نکنه. موجب این میشه که شما یه حالتی بشید که رخنه‌ای توتون به وجود نیاد. میگه این بینش سالم از همین ساختن محیط‌های کوچیک سالم به دست میاد و از طرفی هم میگه که اگه یه جای وصله ناجور بودید، یعنی مثلا به خاطر اون ایدئولوژیتون، به خاطر اون حقیقتی که دنبالش هستید، اگه حس کردید یه جای وصله ناجورید ولی حق بودید، از این نترسید. مثالم میزنه، میگه که کدوم نهضت مترقیه که در طول تاریخ اون بنیانگذارانش، اون نفرهای اولش وصله ناجور نبوده باشن، یه مدل متفاوتی از جامعهشون نبوده باشن. مثال پیامبر رو هم میزنه، میگه که میگفتن این آدم مجنونه، این آدم نمیدونم دیوونه است. از این نترسید، کار خودتون انجام بدید و با همدیگه معاشرت و ارتباط و مثلا پیوند داشته باشید. شاید سوال آخری که خوبه بهش بپردازیم تو این بخش، سوال یکی از دانشجوهاست که میگه آقا شما دستبندی کردی آدم‌ها رو در این پذیرفتن، در این نظم جدید، این نظام جدید، این اسلام، اما نگفتی که چه عواملی مانع رسیدن ما به دسته اول میشه و اگه جزء اون دسته شدیم، جزء اون دسته اول شدیم، چه عواملی نمیذارن ما تو اون دسته موندگار بشیم. جوابی که شهید بهشتی میده اینه که خودپرستی و هواپرستی. میگه اون انسانهای رفاه زدهی که براشون لذت مادی اصله، این دیگه اصلا نمیذاره اون قلبش زنده باشه، قلبش میمیره و اون مغزش هم در خدمت همین شکم و پایین تر از شکمش در میاد. تعبیر قرآن رو استفاده میکنه که افرعیت من اتخذ الهه هوا و ازله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه. اون کسی که هوای نفس خودش رو اله و رب و خدای خودش قرار داده، خدا هم گمراهش کرده و بر گوش و قلبش مهر زده، یعنی راه ورودی این دوتا رو بسته. نویسنده میگه این خودنمایی، تفوق طلبی یا برتری جویی، اینا اون موانعی هست که نمیذاره تو ایمان داشته باشی. تعبیر جهاد اکبر و افضل الجهاد هم دقیقا در همینجا داره به کار میره، یعنی این مبارزه با نفس خودش یه مبارزه خیلی سختیه. تو آخرین سوالهای جلسه یک کسی اینطور میپرسه که در صدر اسلام چه اتفاقی برای این گروه های مختلف افتاد. شهید بهشتی به این مناسبت کمی درباره رشد و گسترش نهضت ها حرف میزنه. اونجا میگه که خیلی باید مراقب رشد سرطانی بود. مهار کردن این گسترش رو وابسته میکنه به یه چیزی به عنوان سازندگی که حالا تفصیلش رو خودتون برید و بخونید. این کتاب سگونه اسلام تو این نسخه هایی که وجود داره الان، چه به صورت کتاب الکترونیکی چه به صورت چاپی، با ضمیمه به یه سخنرانی دیگه چاپ شده به نام مراحل اساسی یک نهضت، که اون هم یه سخنرانی دیگه از شهید بهشتی هست و تو اون مراحل مختلفی که چگونه یک نهضت شکل میگیره رو اونجا باز میکنه. بحث خوبی و خیلی هم مرتبطه با این بحث، یعنی اون ناشر یا اون کسی که این کتابو تدوین کرده اینا رو به خوبی کنار هم قرار داده.
این دو نوع مسلمان، مسلمان راستین و مسلمان مصلحتی سیاسی تابعیتی، تا دهه اول و دوم نهضت اسلام با این دو جور مسلمان روبرو بود. از دهه سوم به این طرف نهضت با نوع سومی گسترده از مسلمان ها روبرو، مسلمان هایی که در و مادری و اقلیمی ما مسلمانان اقلیمی آسر مسلمانی این در خانه پدر و مادر مسلمان به دنیا آمدن. اگر در خانه پدر و مادر مسیحی به دنیا آمده بودن چی بودن؟ مسیحی بودن. اگر در خانه پدر و مادر دیدین و مادی به دنیا آمدن چی بودن؟ ملحد و مادی بودن. مسلمانان اقلیمی، مسلمانان شناسنامه‌ای.
اگر مسلمان زاییده شده در خانه پدر و مادر مسلمان درست ساخته شده باشه، درست تربیت بشه، درست بهش برسن یا خودش به خودش برسن،
این میشه از مسلمانان راستی.
و اگر نه به عنوان مسلمانی که من چون پدر و مادرم مسلمان بودن مسلمان هستم همینطور با اسلام لاس بزنه،
این یکی از اون چهار گروه دیگه است، یا گروه دوم یا سوم یا چهارم یا پنجم.
من به اینا میگم مسلمان عادتی، عادت کردن مسلمان.
یه لحظه برگردیم به اول بحث و عنوان کتاب. عنوان کتاب چی بود؟ عنوان کتاب سه گونه اسلام بود و ما تا الان به دو گونه اسلام پرداختیم، اسلام راستین و اون اسلام تابعیتی و مصلحتی و اینا، و گفتیم که یه نوع سومی هم مطرح میکنه که خودش میگه در قرآن به طور صریح بهش اشاره نشده ولی این اسلام هم در کنار اون دوتا اسلام قرار میگیره. گروه سوم مسلمونای اقلیمی هست و میگه که امروزه این گروه در ایران گروه خیلی بزرگی هم هستن. خب مسلمان اقلیمی یعنی چی؟ یعنی کسایی که چون در یک سرزمین اسلامی به دنیا اومدن و پدر و مادر مسلمان داشتن مسلمان هستن، شاید هیچ اراده جدی و اختیاری تو مسلمان بودن نداشته باشن و به عبارت دیگه مسلمان های شناسنامه‌ای هستن و عادت کردن که مسلمان باشن. واقعا گونه شناسی این نوع مسلمان ها که شاید ما تو دور و اطراف خودمونم زیاد ببینیم یه بحث مفصل و جداگونه ای لازم داشته باشه. بعد اینجا شروع میکنه شکایت کردن از کسایی که تو اون گروه اولن. دسته اول به قول خودش اونا که رهبری نهضت رو به عهده دارن. میگه که من خیلی ناراضی ترم از اونا و یه جورای شکایت بیشتری دارم، گلایه بیشتری از اون گروه اول دارم. و رو به جمع دانشجوها میکنه، یعنی یه جورایی اون جمع رو جز گروه اول میدونه. میگه ما باید یه کاری بکنیم که توی خودسازی جلوتر بریم. در بُعد بینش اسلامی، شناخت اسلام خیلی ما کمبود داریم. تو بُعد سیاسی و بینش اجتماعی خیلی کمبود داریم و میگه که شما چیکار دارید میکنید؟ چرا روی این مسئله ها کار نمیکنید؟ شما چرا روی شناخت مسائل اجتماعی کار نمیکنید؟ بین خودتون بحث نمیذارید. مثلا تو سخنرانی های علمی شرکت نمیکنید. مثلا میگه که همین پریشب توی تلویزیون اتریش به قول خودشون یک سری شخصیت پرامننت یا شخصیت‌های برجسته شرکت کرده بودن، در خصوص و موضوع رابطه بین علم و ایمان صحبت می‌کردن. میگه که شما اصلا اینا رو گوش می‌کنین؟ شما اصلا کار می‌کنید تو این مسئله‌های فرهنگی؟ میگه ما باید تلاش بکنیم تا گروه پنجم یا اون مسلمانان اقلیمی تبدیل بشن به گروه اول، و این با تلاش بیشتر این گروه اول ممکن میشه. یعنی گروه اول خودش رو باید بسازه، راهبر موثرتری برای تغییر نگاه اون گروه پنجم باشه. اونجاست که تعدادی از گروه پنجم یواش یواش شروع میکنن پیوستن به گروه اول و یه جورای راه حل این که اون گروه پنجم تغییر بکنن از تلاش‌های گروه اول میگذره. چند تا بحث جالبم داره سخنرانی که در جواب سوال‌ها گفته میشه. ربطی به اصل بحث به نظر ما نداره. ربطی به اون سوالای اساسی هم که کتاب داره دنبال میکنه نداره، اما موضوعات جالبی هست. دوست داشتیم حداقل حالا یه اشاره‌ای بهش بشه و اگه شنوندا علاقه‌مند بودن برن و اصل بحث رو تو کتاب ببینن. یکی از بحثا اینه که تقوا چه نقشی داره. حرفش توی یه جمله اینه که ما آدم با تقوای فعال میخوایم، با تقوای غیر فعال به درد نمیخوره. نویسنده منظور خودش رو ضمن یه داستان میگه که یه استادی داشتن که سرش رو با تیغ میتراشیده، یه ملای با فضیلت به قول شهید بهشتی. میگه رفتم به حموم محل، دیدم اون دلا که همیشگی نبود، یه کس دیگه ای اومده بود به جاش. تا اومد سر منو بتراشه چند جای سر منو زخم کرد. بعد از اینکه کارش تموم شد اومدن بیرون از حموم، به اون استاد حمومی میگه که استاد این دلا که ما کجا رفته؟ استادم میگه رفته و دیگه بر نمیگرده. این دلا خوب بود دیگه انشالله، من اون رو مخصوص شما اصلا گفتم بیاد. میپرسه چطور مخصوص من؟ استاد حمومی برمیگرده میگه که آخه این دلاک نماز شبش ترک نمیشه، هر شب نماز شب و نافله میخونه. بهشتی میگه این ملا و استاد ما خودش اهل نوافل و نماز شب و اینا بوده، ولی برمیگرده میگه من که نماز شب اونو نخواستم، از این به بعد یه دلاکیو بیار که نمازای روزانه‌شو بخونه ولی سر منو خوب بتراشه، حالا اگه نماز شبم نخوند نخوند. یه بحث جالب دیگه پرداختنش به علم و جهله و یه مقایسه هم میکنه با علم مدرن، چون گفتیم فلسفه جدید رو باش آشنا بود. اون روایت معروف انما العلم ثلاثه آیتون محکمه او فریضتون عادله او سنتون قائمه رو اینو یه تطبیقی میده که تطبیق جالبی بود برای خود من و خیلی نو بود. یا یه جای دیگه در خصوص زن حرف میزنه و میگه که این پوشیده بودن اولا حدش چقدره. بعد خیلی جالبه که تو جلسه همسر و دخترش هم بودن و اشاره میکنه میگه که آقا پوشیده بودن در این حده و اینم اصلا محدود کردن زن نیست، اتفاقا احترام بزنه و شمایی که حجاب دارید یا حجاب چادر دارید سرتون تو جامعه بالا بگیرید. خودش هم میگه، میگه منم هر جایی تو اروپا میرفتم با همین لباس طلبگی و لباس روحانیت میرفتم، سرم هم بالا میگرفتم. بعضیا میگفتن نکن مثلا شاید خوب نباشه و اینا، جواب میداده که ولله العزت و ولرسوله و للمؤمنین. یه حرفی هم میزنه راجع به این که اون مدینه فاضله، اون جامعه ایدال چیه، چجوری اصلا شکل میگیره. اینا حالا سوالاتی بود که پرسیده بودن که تک نگاری های جالبی هم از توش در اومده. توصیه میکنیم اگه دوست داشتید کتاب رو بخونید و این بخش ها رو توش ببینید. اگه بخوایم کتاب رو جمع‌بندی کنیم چند تا حرف میشه زد. اولا اینکه گروه‌های مختلفی وجود دارن و این گروه‌ها وقتی یه نهضتی، یه انقلابی اتفاق میفته با این انقلاب نسبت میگیرن، حالا یا قبلش یا در حین انقلاب یا بعدش. شناختن این گروه‌ها برای ما خیلی مهمه، برای اینکه تفکیک بکنیم اونا رو از همدیگه، نوع مواجهه متفاوتی داشته باشیم باهاشون. در خصوص اسلام هم همینه. تو قرآن میشه نشون داد که خداوند لااقل داره دو نوع اسلام و اسلام آوردن رو به ما نشون میده و این تفاوت رو باید بپذیریم. بعد نویسنده راجع به این صحبت کرد که چجوری میشه آدمهای گروه اول در اون مسیر حق خودشون پا برجا بمونن، چه آفتهای احتمالاً سراغشون میاد و با بقیه این گروه‌ها چطور باید مواجهه کرد. یه راه حل هایی رو هم کتاب به طور مختصر در پاسخ به این که با گروه های دیگه چگونه باید رفتار بکنیم میده. تلاش ما اینه که یه کتاب رو به بهترین شکل گزارش بکنیم. این که شما بهمون بازخورد بدید که اشکال کارمون کجاست خیلی به ما کمک میکنه. شاید حواسمون نبوده، غافل بودیم و حتی اگه خودمون هم بدونیم باز تلاش بیشتری برای رفع اون مشکل میکنیم. این پادکست رو من محمد مهدی دشتی و صادق فکری برای شما آماده کردیم. یه تشکر ویژه هم باید داشته باشیم از محمد رضای شعبانی عزیز که تو نوشتن متن این قسمت بهمون کمک کرد. پادکست کتاب دین در ابتدای راه خودشه. هنوز خیلی چیزا رو باید به کمک شما یاد بگیریم. اگه فکر میکنید این پادکست برای دوستاتون، خانوادتون یا همکارانتون مفیده، لینک گوش دادنش رو با اونها به اشتراک بذارید تا شنونده های بیشتری پادکست کتاب دین رو بشنوند.